بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایه، صفحه 157، سطر اول. قوله قدس سره و کون الوضعی فی حال وحدت المعنا تفصیله ان حال الوحدت تارت انتضاف و الى المعنا. بحثمون در این بود که آیا جایز است لفظ رو در اکثر از معنای واحد استعمال کنیم یا اینکه جایز نیست. بعضی ها قائل به عدم جواز شدند و استدلالشون طبق آنچه مرحوم آخون فرموده این چنینه که وضع در حالت وحدت معنا انجام گرفته. یعنی واضح وقتی وضع می کرده معنای واحد رو لحاظ کرده، پس وضع در حالتی انجام گرفته که معنای واحد لحاظ می شده، پس بر ما واجب است که از وضع پس بر ما که واجب است از وضع تبعیت کنیم. لازم است که ما هم وحدت معنا داشته باشیم، چون واضح لفظ رو در حال وحدت معنا وضع کرده، یعنی معنای واحدی رو لحاظ کرده و بعد لفظ رو وضع کرده، و وضع هم توقیفی است، یعنی بر ما واجب است که رعایت وضع کنیم، رعایت حال واضح رو داشته باشیم، بر ما هم لازم می شود که ما هم استعمالمون در حالی باشد که لفظ واحد است، که معنا واحد است. لفظش رو گفت، روشن شد که باز کاری کرده و وضع هم توقیفی است، ما باید همون کارو بکنیم چون وضع توقیفیه، یعنی ما باید پیروی کنیم از کار بازه. بازه چی کار کرده؟ در وقتی وضع می کرده معنای واحد رو لحاظ کرده، پس معنا در حال وحدت وضع شده، ما هم باید این حال وحدت رو حفظ کنیم، پس در وقت استعمال باید معنا رو واحد ببینیم نه متعدد. این بیان مرحوم آخونده که این بیان اینه که واضح این چنین کرده و وضع هم توقیفی است، پس ما باید این چنین بکنیم. خلاصش اینه، واضح لفظ رو در حال وحدت معنا وضع کرده، پس ما هم لفظ رو در حالت وحدت معنا استعمال کنیم. مرحوم اصفهانی اینو بیشتر توضیح میدن، همین مطلبه. ببینید، گوینده میخواد استعمال لفظ در اکثر رو اجازه نده، همونی که ما اجازه نمیدادیم، منتها میخواد یه دلیلی بیاره که اون دلیل غیر از اون دلیلیست که ما آوردیم. حالا ما میخوام دلیلش رستی کنیم، ولی ما داشت درسته. دلیلش این بود که واضح در حال وحدت معنا وضع کرده، تو هم در حال وحدت معنا استعمال کن. این خلاصه دلیل. مرحوم اصفهانی توضیح میدند که حال وحدت معنا یعنی چی؟ اصلا حال وحدت یعنی چی؟ حال وحدت رو میفهمند گاهی ما اضافه میکنیم به معنا، گاهی اضافه میکنیم به وضع. البته در کتاب کفایه مرحوم آخون اضافه کرده به وضع، به اشتباه کردم، اضافه کرده به معنا، گفته کون الوضع فی حال وحدت المعنا و توقیفیت الوضع لا یختزی. ولی میشه کسی گفته یختزی، ایشون داره اون یختزی رو رد میکنه، میگه لا یختزی. این که وضع در حال وحدت معنا باشد و توقیفیتهی، یعنی وضع هم توقیفی باشه، یعنی بر ما واجب باشه که اطاعت کنیم از وضع، این دوتا رو کنار هم بذارید لا یختزی عدم جواز رو. کسی گفته یختزی، ایشون میگه لا یختزی. بله، توقیفی یعنی تصرف نکنید، همین کاری که واضح شده شما در استعمال رعایت کنید. اون وحدت معنا رو لحاظ کرده، شما وحدت معنا رو مستمن و فیقا لحاظ کنید در وقت استعمالتون. خب خود مرحوم آخوند اضافه کرده حال وحدت رو به معنا، ولی مرحوم اصفهانی که میخواد توضیح بیشتر بده میگه گاهی اضافه میکنیم حال وحدت رو به معنا، گاهی هم اضافه میکنیم به خود وزن. گاهی میگیم وزن معنا واحد بوده، گاهی میگیم معنای واحد لحاظ شده. گاهی اینطوری میگیم، میگیم واضح وقتی وزن میکرد لفظ رو برای معنایی که تنها لحاظ شده بود وزن میکرد. هیچ وقت واضح در وقت وضع لفظ دوتا معنا با هم رو لحاظ نکرده بود، یک معنا رو لحاظ میکرد، چون لفظ مشترکی دیگه، مشترک تعدد وزن داره. وقتی میخواست لفظ قرع رو وزن کنه فقط طهر رو لحاظ میکرد، بعد وزن میکرد. دو مرتبه میامد قرع رو وزن کنه حیض رو لحاظ میکرد، برای اون هم میکرد. در هر کدام از این دوتا وضعش معنا رو واحداً لحاظ میشه، هیچ وقت دوتا معنا با هم لحاظ نمیشه، چون مشترک دوتا لفظ جدا داره، دوتا وضع جدا داره. اینطور نیستش که یه بار برای هر دو معنا وضع کنه، دو بار برای دو معنا وضع میشه. وقت تو هر وضعی معنای واحد لحاظ میشه، در وضع اول لحاظ کرد طهر تنها رو، در وضع دوم لحاظ کرد حیض تنها رو. پس واضح در حالی که داشت وضع میکرد معنای واحدی رو اندل وضعش لحاظ میکرد. تو هم که میخوای استعمال کنی معنای واحد رو استعمال کن، همونطور که اون برای دوتا معنا دو بار وضع کرد، تو هم برای دوتا معنا دو بار استعمال کن، نه یه بار. توقیفیت وضع اختصا میکند اینجا. این حرف آخونده که قول دیگری رو در نقل میکنه، بعد رد میکنه. بعدم عالم تکن عبارت آخونده، بعدم عالم تکن الوحده قیدن للوضع ولا للموضوعله کمال اخفا، این رد این قوله. این قائل میگه یختزی عدم جواز رو، مرحوم آخون میگه لا یختزی عدم الجواز رو بعدم عالم یکن، که بعدم عالم یکن رو مرحوم اصفهانی توضیح میده، حالا انشالله میرسیم به بحثش. پس استدلال طرف مقابل گفته شد، جاخون میخواد این استدلال رد کنه، میگه لا یختزی. معلوم میشه مقابل میگفته یختزی عدم الجواز رو، ایشون میگه لا یختزی زیرا دلیلت باطله. مرحوم اصفهانی میگه حال وحدت رو ولو آخون اضافه کرده به معنا، ولی ما برای این که بحث رو غنی‌تر کنیم وسیع‌تر کنیم یه بار اضافهش میکنیم به معنا، همین حال وحدت رو، یه بارم اضافه میکنیم به وضع، ببینیم آیا اون شخصی که استدلال کرده میتونه از حال الوحدت استفاده کنه، چه اضافهش کنه به معنا، چه اضافهش کنه به وضع. اگه اضافه کنه به معنا، توضیح دادم من منظور چیه، دیگه احتیاج به بیان نداره. اضافه کند به معنا، حرفش اینه که واضح در وقتی داشته لفظ و وزن میکرده یه معنا رو لحاظ کرده، تو هم در وقتی که داری استعمال میکنی یه معنا رو لحاظ کن. خب این استدلال تموم شد. این در صورتیست که حال وحدت رو به معنا اضافه کنی، استدلال اینجوری میشه. حالا اگر حال وحدت رو به وضع اضافه کردی معناش چیه که بخوام رعایتش کنی، چون این قائل میگه تو هم باید وضع رو رعایت کنی، هر جور وضع شده استعمال کنی. میگیم خب معنای این چیه که من، معنای این که میگه وضع در حال وحدت بوده پس تو هم باید رعایت کنی، این وضع در حال وحدت بوده یعنی چی؟ واضح ملاحظه کنید، وضع میکنه لفظ قرع برای طهر، این وضعش کامله، هیچ وقت فکر نمیکنه که وضع من ناقصه. وضع دومی که میکنه اونم یه وضع مستقلیه، اون وضع دوم رو مکمل وضع اول قرار نده، چون این واضح وضع اول رو کامل کرده. اینطور نبود که ناقص رهاش کرده باشه بعد وضع دوم رو مکمل قرار داده باشه. تا شما بگویی اون وضع اول با وضع دوم جمع میشود، و تازه میشه یه وضع کامل. اگر این چنین بود که وضع اول ناقص بود، یعنی وضع وضع کرده بود خور رو برای تو و وضعش ناقص بود، وضع دوم میامد مکمل وضع اول میشد، وقت مجموعاً یه وضع حساب میشد، مجموعاً یه وضع کامل حساب میشد. یه وضع ناقص داشتیم، یه وضع مکمل داشتیم، مجموعش میشد یه وضع کامل. وقت اگه مجموع وضع کامل بود، معناش این بود وضع وضع کرده است قرع و برای طور و حیث، این مجموع کار وضع میشد. وقت به من اجازه داده میشد که من هم استعمال کنم، یک استعمال میتونستم، یک استعمال ناقص کنم، استعمال دوم مکملش قرار بدم، میتونستم از اول یه استعمال کامل کنم. به من اجازه داده میشد یک استعمال کامل بکنم که در اون استعمال از لفظ خور هم طهر رو اراده کنم هم حیض اراده کنم. ولی اگر وضع این کار رو میکرد، یعنی وضع اولش ناقص بود، وضع دومش مکمل بود، به من اجازه و مجموع دوتا وضع میشده یه وضع کامل، به من اجازه داده میشد که من طبق اون مجموعی که وضع شده استعمال کنم، طبق یکی یا طبق اون ناقص و مکمل عمل نکنم که دوتا استعمال بیارم، یکی ناقص یکی مکمل، طبق اون آخر کار که یه وضع کامل درست میشد طبق اون عمل کنم. یعنی من یه استعمال کامل بکنم، در این استعمال کامل هر دو معنی رو اراده کنم. ولی وضع وضعش تک بوده، یعنی وضعش رو کامل قرار داده، وضع اولش کامل بوده، وضع دومش هم کامل بوده. پس یه وضع مستقل برای طهر داشته، یه وضع مستقل هم برای حیض داشته. اینطور نبوده که این دوتا وضعش رو یکی حساب کنی و بعدم به خودت اجازه بدی که در استعمالم دو معنی رو بیاری، بلکه او یه وضع کامل بوده، اینم یه وضع کامل بوده. تو هم استعمال اگه میخواه بکنی دوتا استعمال بود بکنی، یه استعمال کامل، یه استعمال کامل. اون وضعش ناقص نبوده که از مجموع دوتا ناقص یک دونه کامل بگیره تا به تو اجازه داده بشه که استعمال تو کامل کنی. روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس ممکنه کسی تصور کنه، دارم دوباره توضیح میدم استدلال، ممکنه کسی تصور کنه که وضع واضح وضع اولیش ناقص بوده، وضع دوم رو مکمل گرفته، و اون وقت نتیجه بگیره که پس این واضح یه وضع کامل داره. بعد که این نتیجه رو گرفت، به خود این متوهم به خودش اجازه بده که منم یه استعمال کامل میکنم. گوینده داره میگه که گوینده مصدق که آخون داره شلمش نقل میکنه، میگه نه خیر، وضع واضح در حال وحدت بوده، یعنی اینطور بوده که همین یه وضع رو میخواسته بکنه، وضع دیگرش جدا بوده، نمیخواسته این وضع اول رو با وضع دوم ضمیمه کنه، وضع اول رو رها میخواسته بکنه، یعنی کاملش میکرده و بلش میکرده. پس وضع اول در حال وحدت بوده، اینطور نبوده که وضع دوم منتظر انضمام، اینطور نبوده که وضع اول منتظر انضمام وضع دوم باشه، بلکه وضع اول واحد بوده. خب وضع دوم واحد، دو تا وضع مستقل، اگر تو میخوای تبعیت کنی باید دو تا استعمال مستقل کنی، حق نداری یک استعمال در دو معنا کنی. ببینید متوهمی توهم این چنین کرده، این مجیب داره جواب میده که چون لفظ، چون وضع واحد بوده و نه که با دو تا وضع واضح کارشو کرده باشه، با یه وضع واضح کارشو کرده، تو هم باید استعمال تو مثل وضع قرار بدی، یعنی همون تو که اون با یه وضع یه معنا رو فهمونده، تو هم با یک استعمال باید همون یه معنا رو بفهمونی، اون با وضع دومی که باز وضع کامل بوده معنای دوم فهمونده، تو هم با استعمال باید معنای دوم بفهمونی. همون تو که اون بین دوتا معنا در دو وضع جمع نکرده، در دو وضع ناقص و مکمل جمع نکرده، تو هم مقدری در استعمال جمع کن.
واجب باشه در
اون
استعمال
اکثر معنا بیاد. بله تقریبا اینا معرفت بدی نیست. بله دیگه. اگه همه وضع ها دو تا وضع مکمل هم دیگه باشند، منم واجب باشه از وضع تبعیت کنم. خب منم باید درست کنم دیگه. یعنی دو تا معنا رو مکمل هم قرار بدم. همه جا استعمال لفظ در اکثر از معنا بکنم. این لفظ استعمال، لفظ مشترک تنها نمیشه مگه ناقصا استعمال کنم. بخوام کاملا استعمال کنم باید حتما لفظ مشترک در اکثر از معنا استفاده کنم. خب این توجه شدید در این صورت حال وضع، حال وحدتی که مرحوم آخوند در عبارت گفته قید وضع قرار داده شد، اما خود آخوند قید معنا قرار داده، همون مطلب اوله. ولی مرحوم اصفهانی بخواد این که مطلب رو توسعه بده، یه بار اون حال وحدت و قید معنا قرار میده، میگه مستدل، مستدل میگه که چون معنا واحد بوده مستعمل هم باید معنای واحد رو استعمال کنه، پس اکثر در اکثر از معنا حق استعمال نداره. یه بارم میاد حال وحدت و قید وضع قرار میده، میگه چون وضع واحد بوده مکمل نمیخواسته، چون وضع واحد بوده و این وضع واحد معنای واحد گفته، تو مستعمل هم باید معنای واحد اراده کنی، حق نداری معنای متعدد اراده کنی. هر دو در هر دو حال، یعنی چه وحدت و قید معنا بگیریم چه وحدت و قید وضع بگیریم، مستدل داره استدلال میکنه که مستعمل حق نداره لفظ در اکثر از معنا استعمال کنه، هر دو رو دلیل گرفته بر عدم جواز استعمال در اکثر از معنا. اینو مرحوم آخون میاره میگه نه این دلیل کافی نیست. چرا کافی نیست؟ جواب میده. پس توجه کنید الان ما داریم فقط دلیل مستدلی که میخواد مثل نظر ما رو اثبات کنه، ولی با دلیل دیگه میخواد اثبات کنه، اون دلیل ما میخوام رد کنیم. هنوز رد نکردیم، فعلا دلیلشو مطرح کردیم، دلیلشو دو جور مطرح کردیم، مرحوم آخون یه جور مطرح کردیم، ما دو جور مطرح کردیم. پس تا اینجا فقط استدلال بر عدم جوازه، استدلال بر عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا رو گفتیم، اشکالش رو نگفتیم، اشکال اشکال بعد که میشن توضیح میدم. صفحه 157 سطر اول، قول مرحوم آخون که فرموده کنون وظیفی حال وحدت المعنا و توقیفیتی لا یقتضی عدم الجواز را، این قولش میخوام توضیح بدیم، یعنی بگیم اونه که گفتن یقتضی چی گفتند که مرحوم آخون میگه لا یقتضی، تفصیل بود. ان حال الوحده، همین کلمه حال الوحده، تارتن تضاف الال معنا، یعنی میگیم معنا واحد بوده، بعد پاراگراف بعدی با اخرى تضاف و الال نفس الوز، میگیم وز واحد بوده. اگر بگیم معنا واحد بوده استدلال میکنیم، استدلالی که از خواجه شده. بعد آخون جواب میده که اگر واضح، من جوابو از نکردم، جوابو اشاره کنم، آخون جواب میده اگر واضح معنا رو لحاظ کرده ولی برای موضوع له قیدی نیاورده، شما نمیتونی بگی استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. چرا؟ چون واضح درست لحاظ کرده معنای واحد رو، ولی این وحدت و قید معنا قرار نداده. اگر وحدت و قید موضوع لفظ و معنا قرار میداد، اون وقت شما میگفتی که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. چرا؟ چون واضح معنای واحد رو لحاظ کرد و این معنای واحد رو قید قرار داد، پس تو هم باید اطاعت کنی و معنای واحد رو دوتا نکنی، لفظ رو در معنای واحد استعمال کنی. آخون می فرماد که لا یقتضی، یعنی این که واضح لحاظ کرد معنا رو واحد ولی قید نیاورد، این دلیل نمیشه که شما قید به موضوع لحظ و به معنا بچسبونی، فقط لحاظ کرد معنای واحد رو، نه اینکه مقید کرد. بله اگر مقید میکرد بر من جایز نبود که استعمال کنم در اکثر از معنا، ولی او مقید نکرد معنا رو، فقط لحاظ وحدت کرد. یعنی وقتی میخواست معنا رو موضوع لغه رو بده، این معنا رو واحدن لحاظ کرد، نه که مقید کند معنا رو به این که واحد باشد. چون مقید نکرده، پس استعمال لفظ در اکثر از معنا با این دلیل نمیتونه جایز نباشه. با این دلیل یعنی گوینده مستدل میگه چون، همونطور که از خارج گفتم، چون واضح معنا رو واحدن لحاظ کرده، پس بر توی مستعمل هم لازم است که واحدن لحاظ کنی. مرحوم آخون میگه بله واحد لحاظ کرده، ولی وحدت و قید این معنا قرار نداده، پس بر من واجب نیست که واحد استعمال کنم، میتونم در اکثر استعمال کنم. من استدلال رو گفتم، جواب آخون رو گفتم بعدن میگم، ولی در عبارت مرحوم اصفهانی آمده که جوابم داده شده، یعنی هم استدلال مستدل آمده هم جواب آمده. من فقط استدلال از خارج گفتم، الان جوابم زمینی کردم دیگه، روشن شد چی هست. تفسیر و ان حال البته تارتن تضاف الی المعنا، تا اینجا استدلال مستدل تموم میشه، بعد از و من الواضح داره اشکال آخونده مطرح میکنه که استدلال شما کامل نیست، چون شما گفتی که واضح معنا رو واحدن لحاظ کرد، این کافی نیست، باید بیان کنی که واضح وحدت رو هم قید معنا قرار داد. اگر واضح وحدت و قید معنا قرار بده، اون وقت ما میگیم استعمال رو از عکس از معنا جایز نیست، ولی شما میگی واضح معنا رو واحدن لحاظ کرد، لحاظ کافی نیست. داره آخون داره جواب میده لحاظ وحدت کافی نیست، قید وحدت لازم است، یعنی باید وحدت رو بیاره قید بزنه، و چون قید نیبرده شما نمیتونید که استعمال جایز نیست، صرفا به این بهانه که او لحاظ کرده معنای واحد رو، شما نمیتونید بگید باید توی مستعمل هم معنای واحد اراده کنی. بله اگر اون قید میزد به معنای واحد، وقت شما ناچار بودی قید معنای واحد اراده کنی. پس استدلال خیلی خلاصه مرحوم اصفهانی اشاره کرده، در بین جواب، از بین جواب معلوم میشه استدلال چی بوده، از جواب معلوم میشه. معنا و مجلل فرق نمی کنه، نه نه، فرقی که هست بین این دو جمله، یعنی و من الواضح ان مجرد لا یقتضی تقید، اینی میخواد بگه یه وقت لحاظ وحدت کرده، یه بار وحدت رو قید قرار داده، یه بار وقتی معنا رو مطرح میکرده لحاظ وحدت کرده بدون که وحدت رو قید قرار بده، یه بار دیگه هم آمده معنا رو آورده وحدت هم قید معنا کرده. اون وقتی که وحدت و قید معنا میکنه لازم و رعایته، اون وقتی که لحاظ وحدت میکنه لازم و رعایت نیست. اینو مرحوم آخون داره میگه. مستدل میگه که او وحدت رو لحاظ کرده، پس باید تو هم وحدت رو رعایت کنی. آخون میگه اگر وحدت رو لحاظ کند بر من واجب نیست رعایت کند، اگه وحدت رو قید قرار بده بر من لازم است رعایت کنم. تفسیر مطلب اینه که حال وحدت گاهی اضافه می شود به معنا. خب مستدل میاد استدلال میکنه و از همین معنایی که در حال وحدت لحاظ شده میخواد استفاده کنه که مستعمل هم باید معنای واحدی اراده کنه. مرحوم آخون میگه من الواضح اینه که نه، صرف لحاظ کافی نیست که من مستعمل رو مقید کنه، من مستعمل رو موظف کنه، بلکه اگر واضح وحدت رو قید می آورد من مستعمل موظف میشه. و من الواضح اینه که مجرد وقوع لفظ به ازای معنا، اینجا عبارت توجه کنید، لا یقتضی، اون لا یقتضی خبره، این فی حال تفردهی باللحاظ اندلمز، باللحاظ مرتبط به تفرده، این دقت کنید مهم ها، باللحاظ متعلق به تفرده، اندلمز متعلق به وقوعه. عبارت اینجور معنی میشه، واز اندلمز وقتی واز وز میکرد، من اندلمز جلو معنی میکنم، واقع میشد لفظ در اندلوز، واقع میشد لفظ به ازای معنا، معنا در حال تفرد معنا به لحاظ، یعنی در وقتی که معنا متفردن لحاظ میشد، در وقتی که معنا متفردن لحاظ میشد اندلوز واضع لفظ رو به ازای چنین معنایی گذاشت، به ازای چنین معنایی که متفردن لحاظ میشد. پس شما باید، اون مستدل میگه پس شمای مستعمل هم باید معنای واحدی رو لحاظ کنید. آخون میگه این چنین وضعی لا یختزی که موضوع له به ها، یعنی به وحدت مقید بشه. اگر موضوع له رو مقید به وحدت میکرد، من موظف بودم، من مستعمل موظف بودم که لفظ رو در معنی واحد به کار ببرم. ولی او که معنا رو مقید به وحدت نکرده، اون فقط معنای واحد رو لحاظ کرده، این لحاظش منو موظف نمیکنه. اگر قید می آورد من موظف میشدم. خیلی عبارت مجمله ها. این هم استدلال مستدل رو داره میگه، هم استدلال رو رد میکنه. استدلال مستدل خیلی مخفی تو این عبارت آمده، ردش خود روشنتر آمده. این تموم شد. این در فرضی بود که ما وحدت و قید معنا بگیریم. حالا که وحدت و قید وضع گرفتیم، معناش اینه که وضع اولش واحد بوده، نه مرکب باشه از وضع اول و ثانی. وضع اول واحد بوده و تمام شده، وضع دوم واحد بوده و تمام شده. تو هم که میخوای استعمال کنی، همونطور که اون دو تا وضع کرد و دو معنا اراده کرد، تو هم با دو تا استعمال کنی دو معنا اراده کنی. دو تا استعمال تو یکی نکنی، همونطور که اون دو تا وضعش رو یکی نکرد. اون دو تا وضعش رو یکی رو مکمل دیگری قرار نداد که دو تا وضع میشه یکی. تو هم استعمال تو یکی رو مکمل دیگری قرار نده که دو تا استعمال تو شه یکی. همونطور که اون تعدد داشت، هم تعدد داشته باشه. اینو مستدل میگه. باز مرحوم آخون میگه تا وقتی وحدت قید وضع نشده، اونجا گفت تا وقتی وحدت قید موضوع له نشده، من مستعمل موظف نمیشم. حالا اینجا میگه تا وقتی وحدت قید وضع نشده، من مستعمل موظف نمیشم. پس بنابراین نمیتونی بگی چون وضع واحد بوده و مکمل نداشته، من مستعمل موظفم که لفظ در اکثر از معنای استعمال نکنن، چون کار اون واضح برای من وظیفه درست نکرده. کافی نمیدونه. و آخر تضاف و الى نفس الوز، یک بارم این حال وحدت اضافه میشه به نفس وز. و یراد و از این وحدت وز، یراد استقلال وز، که هر وزی مستقله، وضع دوم مشملش نیست. و عدم کون وضع اول یا هر وضعی ناظرن الى وضع آخر ولا متمم له، هیچ وضعی ناظر وضع دیگر نیست، متمم وضع دیگر نیست. هر وضعی خودش برای خودش واحده و با همین واحد بودن کامله، متمم نمیخواد، مشمل نمیخواد. این حرف مستدل داره میگه ها، حرف مستدل داره میگه. و خب فل استعمال، خب وقتی که وضع این چنین است که واحد است، استعمالم باید این چنین باشه، یعنی واحد باشه. پس استعمالی که موافق وضعه، که من موظفم استعمالم موافق وضع باشه، استعمالی که موافق وضعه واجب است کذالک باشه. کذالک باشه یعنی یک استعمال مکمل دیگری نباشه، این استعمال تنها باشه، اون استعمال هم تنها. پس اگر در دو معنا میخوای استعمال کنی، دو تا استعمال داشته باش، نه یک استعمالی که توش ناقص و مکمل کنار هم جمع بشن. و یک فل استعمالی که موافق وضع است واجب است که کذالک باشد، یعنی مثل وضع باشد، به این که هر استعمالی منفرد از استعمال دیگر باشد. اینجا توجه کنید رد نکرد، اینجا فقط استدلال مستدل گفت. در اون دو خط قبل استدلال مستدل گفت ردش هم کرد، در اینجا استدلال گفت رد نکرد. رد دو بعدن میگه اما خصوصیات الوز، در دو تا پاراگراف بعدی این قولم رد میکنه. و خب از ظاهر وز عجلت الاصل که اون اینطوری گفته، که اینطوری استدلال کرده، استدلالش همیشه گفته وز واحد بوده پس استعمال هم باید واحد باشه. این دو تا وز آب با هم واحد نشدن، هر کدومشون جدا جدا واحد بودن، پس تا استعمالاتو تو با هم واحد نکن، هر کدوم جدا جدا استعمال کن. این استدلال مستدله. جوابش ایشون نگفت، جوابشو بعدن باید بخونیم. پس تا اینجا دو تا استدلال شد، یا اینکه بگیم دو تا استدلال کنار هم. یه استدلال این بود که حال وحدت رو قید میگرفتیم برای یا اضافه میکردیم به معنا، یه استدلال دیگه این بود که اضافه میکردیم به وضع. اون هر کدوم شد ما استدلال جدا میتونیم حساب کنیم. دو تا استدلال چنده اینجا گفته شده، منتها در یک استعمال حال وحدت به معنا اضافه شده، در یک استدلال به وضع اضافه شده. ایشون اون اولی رو که استدلال اول جواب شد پشتش آورد، اگرچه دو مرتبه تکرار میکنه در فیه، جواب دو مرتبه تکرار میکنه. استدلال دوم جوابش رو نداد در بعد از وفیه، بعد از دو سه خط از فیه که گذشت به جواب این استدلال دوم رو میپردازه. خب اینا دیگه ظاهرا نمیرسیم استدلال، نمیرسیم جوابا رو بخونیم. شاید جواب اول بتونم بخونم، ولی نه، وقت گذشته، چون جواب اول من گفتم. خب بمونه برای جلسه بعد ببینتم.